Harvard Zura non me la so. الان ما حدود 120 صفحه دیگه داریم و 35 جلسه نهایتا که نیست، 35 جلسه نیست، میمونه بخشش میمونه. البته صفحات سفید هم زیاد داریم، یعنی از این به بعد کتابا کوچولو کوچولوه، اما اصل موندنش قطعیه. چقدر بمونه نمیدونم، مگه دیگه یه جاهایی رو مثلا متن شهید اول بخونیم، یا البته به نسبت درسای دیگه ما یا خیلی عقب نیستیم یا عقب نیستیم، نمیدونم، خیلی خبر ندارم. خبر دارید از کلاسای دیگه؟ نه، رهن بودن و امانت بودنش از بین نمیره، فقط اثرش این است که زمان داره چون کوتاهی کرده. اما سوال، حالا که زمان دارد کوتاهی کرده، تو همه احکام میگیم این حکم قصب رو داره؟ قول سوم و چهارم که میگفت علل قیام، میگفت کل قاصب. اما خود شهید که میگه علل اصحی و متلف، معناش این است که اینو مثل قاصب نمیداند، یا حکم قاصب را اخذ به اشد احوال نمیداند،
یا حتی اگر بداند نمیشه، خود تو مسئله زمانی که تبدیل میشه به مساوی است، علت قیام دیگه معنا نداره. مگر اینکه بگیم اعلی قیمت در بازار، خود روزی که تبدیل میشه یه قیمت دیگه در بازار براش،
کسی که علل قیام رو میگه که به یوم التلف کار نداره دیگه، میگه یوم التلف وقتی تلف شد همون لحظه علل قیام میاد گردنش.
بله، اما خب چون مسئله رو دخیل کرده بودن بین زمان های مختلف، شهید بودن با ملاکی که داشت اون را از بین برد، دیگر از روز قبض باشد که گفتیم تبدیل نمیشه،
خب اونا رد بود. ببینید اگر بخواید شما رددار رو در نظر بگیرید که دیگه صحبت از علل قیام معنا نداره، که اونا ردی بود که ما برای علل قیام آوردیم. اما با فرض این که ما علل قیام رو بپذیریم و این اشکالات را وارد ندانیم، بیان کسی که میگه علل قیام اینه، میگه روزی که تلف شد اون روز درست تبدیل به قیمت شد، اما نه تبدیل به قیمت همون روز، بلکه تبدیل به قیمت علل قیام. چرا؟ چون این حکم قاصب رو داره و در قاصب هم ما میگیم به اشد احوال باید مؤاخذه بشه.
علل قیام رو مشخص کنم چه بازه ای هست؟
من یوم مثلا قبض تا تلف، شما میگید رد داره، خب ایبی نداره، اگه اون رد رو پذیرفتیم دیگه علل قیام رو نمیپذیریم.
خب میشه علل قیام رو پذیرفت، خب همون ملاک های شهید رو تا روزی که این هست این هست،
خب
دیگه علل قیام در رو بشه.
بعد چجوری علل قیام رو بگیم؟
لذا ایشون در حالت دو، یعنی مسئله جلسه چهارمی که دادم قول چهارم، خب ما ملاکی نداریم که زمان خاکی مثلا شاید مسئله به محکم هم کشیده نشه.
خب
هم یعنی علم که هم باید یه جوری حساب شده تر ما تعریف کنند.
جواب منو ندادید. بس اگر ما اون حرف رو نزدیم علم قیام رو به چه بیان بگیم؟
روز تر بیش کاریم،
پس چون نشد علم قیام که
چرا؟ نه علاقی هم از بین زمان تلف تا روز زمانی که میخواد پرداخت کنند شبیه به اون چیزی که در
روز تحویل یا روز تلف؟
نه، از تحویل تا زمان از طلب تا زمان تحریف این اعلقی هم محاسبه کنه دیگه.
چرا دیگه بالاخره اون لحظه ای که تبدیل شد به قیمت، قول اول میگم این لحظه وقت قیمته، شما چجوری اعلی القیم رو میگید؟ هر بیان اینجا برای اعلی القیم دارید، اونایی دیگه هم تو موارد دیگه میگن، فقط اون اشکالاتی که وارده باید ببینیم ما وارد میدانیم یا نمیدانیم. نهایت شما یه قول پنجمی رو مطرح میکنید، میگید آقا ما بگیم اعلی القیم من یوم التلف الی یوم الاداء. حالا یه کسی باید بگه آقا یوم و ادا چه تأثیری داره در قیمت؟ این که من ادا بکنم یا نکنم تو زمان من چه تأثیری داره؟ همون اشکالی که به چهارمی کردیم، چه بسا یه کسی به پنجمی هم داشته باشه، چون یوم الاداء تأثیری در قیمت نداره.
چون حاکم باید کنه دیگه، درسته؟ خب. اگر قایل به این همه قول پنجم هم بشه.
خب حالا چی میخواد بگی؟
حاکم باید کنه، حاکم که مسلماً یوم تحویل بعد حکم حاکم میشه.
خب
بعد حاکم که نمیتونه به علاقی همی که همین نرسیده بود،
چرا؟ میتونه حکم کنه، میگه وقتی که ادا کردی، خواستی ادا کنی، ببینه علاقی هم من یوم تلف تا یوم ادا
شد، داره اختلاف بشه رو علاقی.
نه اون یه بحث دیگه است، قاطی نکنید اینا رو. شما هر چی بگید احتمال داره تو علاقی هم اختلاف بشه، هر حرفی بزنید.
نه
حکم میکند به اعلی القیم من یوم التلف الی یوم الادا. یوم ادا دوباره اختلاف کردن سر قیمت، سر قیمت یه دعوای دیگه مطرح میشه، اون یه بحث دیگه است. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. الهادية عشرة لو ادى دينا معين به رهنا فان كان عليه ديون وعلى كل واحد رهن خاص فقصد بالمؤدى احد الديون بخصوصه ليفك رهنه فواکه هو المتعین. مسئله 11 هم دوستان موضوعش این است که اگر راهن مثلا 3 تا دین به آقای مرتهن دارد، یه 20 دینار رو توی مهر ماه از آقای زید قرض گرفته بود، یه 20 دینار رو توی آبان ماه معاملهی باش کرده بود، بدهکار شده بود به عنوان ثمن، یه 20 دینار هم تو آذر ماه به یه جهت دیگری، حالا هرچی، پس مهر و آبان و آذر 3 تا 20 دینار به این آقا بدهکار شده، حالا یا 3 تاش قرضه یا 3 تاش ثمنه یا هرچی، برای هر کدام هم یک رهن خاصی به مرتهن داده بود. مثلا تو مهر ماه انگشترش رو رهن داده بود، تو آبان ماه مثلا ساعتش رو رهن داده بود، توی آذر ماه عینکش رو رهن داده بود. خب خوب عرضم رو دقت کنید، اگر دوستان توی دی ماه بهمن ماه اومد یه 20 دینار رو بهش داد و معین کرد که این 20 دیناری که من الان بد دادم برای فک رهن بدهی مهره یا آبانه یا آذر، مشخص کرد، ایشون میفهمد خب طبیعتا همون مورد فک میشه، یعنی منی که بدهکارم راهن وقتی پول رو دادم به نیت بدهی مهر انگشتر فک میشه دیگه، اون دوتایی دیگه فک نمیشه. پس در واقع به نیت من بستگی داره، چون مرجع تعیین قصد اون کسیست که اداء دین رو داره میکنه. درست شد؟ حالا پس اگر تعیین بکنه که بحثی وجود نداره، همون متعین میشه و کار تمامه. اما یه وقتایی مطلق میگذاره و تنها در قصد خودش این رو تعیین میکنه، بیان نمیکنه، 20 دینار رو میده میره، بعد فرداش پس فرداش میاد میگه انگشتر رو منو بده. مرتهن میگه بابا تو 20 دیناری که دادی برای عینک دادی، میگه نه من قصدم انگشتر بود، گرچه بیانش نکردم اما قصدم انگشتر بود، یعنی اون 20 دیناری که رهنش انگشتر بوده اون رو من بهت دادم، لذا انگشترم باید فک بشه. اگر در قصد مرتهن اختلاف کردن، ایشون میفرماید در این صورت حلف جناب دافع و راهن، راهن باز قسم بخوره. چرا؟ چون هر کسی تو قصد خودش آگاه تر از دیگرانه، این بهتر میدونه چی رو قصد کرده. خب حالا یه سوال، اگر واقعا میگید هر کسی به قصد خودش آگاه تره، دیگه چرا قسم بخوره؟ چرا ما باید نیاز به قسم داشته باشیم و بگیم راهن قسم بخوره، با اینکه مرجع نزاع رو شما گفتید قصد خود آقای راهنه؟ و اصلا طلبکار که مرتهن باشه بخواد بیاد ادعا بکنه که من میدونم تو چی قصد کردی تو خودت نمیدونی، شما میگه که معقول نیست، معنا نداره. لذا شما بفرمایید حرف راهن مقدمه، قسمم نیاز نداره. ایشون میفهمن نخیر، راهن باز قسم بخوره. چرا؟ چون چه بسا مرتهن مطلع از قصد اوست به واسطه اعتراف و اقراری که خود راهن قبلا کرده. یعنی اول اومد یه جایی اعتراف کرد، اقرار کرد، بعد زده زیرش، حالا کار به دادگاه رسیده، میگه تو قسم بخور که یه هم چیزی رو قصد کردی، من قبول دارم. اینجا جای قسم عرض کنم هست، چون چه بسا مرتهن هم از باب اقرار و اعتراف خبردار باش. یه مدل دیگر اختلاف دوستان اینجا اینه که اگر راهن و مرتهن اختلاف داشته باشن در اینکه راهن از چه لفظی استفاده کرده. یعنی چی؟ یعنی راهن وقتی اومد 20 دینار رو داد، از اول گو آقا این مال بدهی مهر ماه منه، یعنی اون 20 دیناری که مهر ماه بهت بدهکار شدم و انگشترم رهنش بود، این مال اونه، درست شد؟ بعد وقتی میره انگشتر رو بگیره، عرض کنم مرتهن میگه تو مثلا فرض کنید این بدهی آبانت بود، خودت گفتی مال آبانه. راهن میگه والا بلا من گفتم مال مهره. یعنی از لفظ استفاده شده، اما تو این که اون لفظ آیا مال بدهی مهر بوده یا مال بدهی آبان بوده اختلافشون شده. ایشون میفرماد بازم ما میگیم آقای راهن باید قسم بخوره. چرا؟ چون این صورتم مثل صورتیست که در خود قصد اختلاف دارن، اینجا در لفظ نزاع دارن، اونجا در خود قصد نزاع داشتن. چرا میگیم اینجا هم باید آقای راهن قسم بخوره؟ ایشون میفرماد به خاطر اینکه این نزاع در تلفظ و الفاظ در واقع بر میگرده به صورت قبل که اختلافشون در قصد بود. چرا؟ چون ملاکمون در واقع قصده، لفظ کاشف از اون قصده، لذا بازم راهن باید قسم بخوره. پس تو این امور آقای راهن قسم میخوره و کار تمام میشه. خب یه نکته اینجا باقی مونده، مسئله 11 تمامش کنم. اگر دو تا دین دوستان، یعنی دو دین 20 دیناری مثلا، یکیش تو مهر ماه یکیشم تو آبان ماه، آقای راهن به مرتهن داره، از این دو تا یکیش رهن داره یکیش اصلا رهن نداره. مثلا مهر ماه که 20 دینار بدهکار شد انگشترش رهن گذاشت، آبان ماه اصلا رهن نداشت، بعد اومد تو آذر ماه یه 20 دیناری به این آقا داد، بعد دعواشون شد، اختلاف کردن، راهن میگه من 20 دینار رو دادم برای این که انگشترم رو فک رهن بکنم، اون میگه نه بابا این 20 دیناری که داده مال اون بدهی بود که اصلا رهن نداشت، پس انگشترت پیش من باید باقی بمونه. شهید میفرماد در اینجا هم قول راهن مقدمه. چرا؟ چون مثل صورت قبل اختلافشون در اینه که دافع چه قصدی داشته و قصد را لا یعلم الا خود آقای راهن، قصد اوست و او باید معین کنه، لذا با یک قسم در واقع ما حرف او رو میپذیریم. این مسئله 11 که خیلی مطلب سنگینی نداشت، عبارت شو بخونیم بریم سراغ مسئله 12. الهادیت عشرته لو ادا دینا و عین بهی رهنا، اگر ادا کند دینی را و معین کند به اون دین رهنی را. دوستان این مال فرضی است که چند تا دین داره، هر کدوم از این دینا هم یه رهنی داره، یکیشو داده معینم کرده که مال کدوم رهنه. به انکان علیه دیون و علی کل واحد رهن خاص، دیونی آقای راهن دارد، هر کدام رهنی داره. فقصد جناب راهن بالمعدا احد الدیون، احد الدیون، قصد کرده به اون که ادا کرده یکی از دیون رو به خصوصه. چرا؟ تا فک رهن بکنه، یعنی همون رهن خاص رو آزاد بکنه. فضا که هو المتعین، اگر یه همچه قصدی رو کرده، معین کرده، خب طبیعتا حرف همون، یعنی نمیتونه آقای مرتهن بگه آ تو قبول دارم تو همچه قصدی کردی و اینو گفتی، اما اینو من باید تعیین کنم نه تو. تا اینجا دوستان صحبت سر این نیست که او چه قصدی کرده و از چه الفاظی استفاده کرده، اینو هر دو قبول دارم که او 20 دینار رو داد برای انگشتر مهرما، هر دو اینو قبول دارم. اما مرتهن میگه چرا تو معلوم کنی؟ خب من معلوم میکنم که 20 دینار مال کدوم یکی باشه. ایشون میگه نه خیر، فذاک هو المتعین. فذاک هو المتعین یعنی اینجا اختیار دست کیه؟ دست راهنه. چرا؟ لأن مرجع التعین الى قصد المعدی، در واقع ملاک تعین قصد معدیست، معدی هرچی قصد کرده او ملاکه. این تمام شد. حالا از این به بعد مرتهن قبول داره که اختیار دست کیه؟ دست راهنه. اما دعوا سر این است که آقای راهن چه قصدی رو کرده. و ان اطلق ولم يسمى احدهما احدهما احدها لفظا، اگر مطلق بگذاره راهن، مطلق بگذاره یعنی از لفظ خاصی برای تعیین اون بدهی استفاده نکنه، لم يسمى احدها لفظا لكن قصده، اما بالاخره تو ذهن خودش گفته این 20 دینار باشه من فردا برم انگشتر ازش بگیرم، عروسی داریم میخوام انگشتر تو دستم باشه. فتخالف فی القصد، بعد اختلافشون شد تو این که آقای راهن چه قصدی کرده. فدعا کل منهما قصد دافع دینا غیر الاخر، هر کدوم میگه آقا دافع دینی رو قصد کرده غیر از اون چه دیگری میگوید، یعنی من راهن میگم این دین اولی بوده که انگشتر آزاد بشه، اون میگه نه خیر دین دومی بوده که مثلا ساعت آزاد بشه. اینجا حلفت دافع، دافع کیه؟ راهن بدهکار. علامت دعا قصده، آقای دافع قسم میخوره بر اون چه ادعا میکند آقای راهن قصدش رو. لعنل اعتبار به قصدهی، چون اون چه ملاک قصد همین آقای دافع و راهنه و هو اعلم بهی، و خود راهن عالمتره به این قصد. خب حالا اگر واقعا عالمتره، خودش میدونه چه قصد کرده، پس چرا میگید قسم بخوره؟ میگه و ان محتیج الی الیمین، احتیاج به قسم هست با اینکه ان مرجع النزاع الی قصد دافع، با اینکه مرجع اختلاف به قصد دافع، و دعو القریم العلم بهی، این که آقای قریم و طلبکار، قریم اینجا یعنی طلبکار، قریم هم به معنای طلبکار میاد هم بدهکار، اینجا طلبکاره یعنی مرتهن، این که آقای مرتهن ادعا بکنه علم به اون قصد را، این ادعا غیر معقوله، معقول نیست که من بیام بگم آقا من خبر دارم تو چه قصدی کردی، تو خودت از خودت خبر نداری، که معقول نیست که. لامکانه، این لامکان دوستان دلیل چیه؟ آباریکالله، احتیجه، دلیل اون احتیجه عرض کنم اینه، لامکان اطلاع جناب مرتهن علیه، یعنی علل قصده به اقرار القاصد. چه بسا این آقای راهن و قاصد قبلا اعتراف کرده، حالا آقای راهن زده زیرش، یعنی مرتهن اعتراف او رو شنید اما حالا زده زیرش، ایشون میگه قصد تو قسم بخور تا من حرف تو قبول بکنم. ولو تخالف فی ما تلفظ به ارادتهی فکواله، اگر اختلاف کنن راهن و مرتهن در اون چه تلفظ به ارادته، تلفظ کرده به این که اراده کرده فرد خاصی رو، یعنی به اراده خودش تلفظم کرده، این به ارادتهی جار و مجرور متعلق به همین تلفظ است،
اگر اون چرا اراده کرده است تلفظم کرده، بعد تو اون لفظ اختلاف کردن. یعنی این میگه آقا تو به من گفتی مال مهر ماهه، طرف میگه نه بابا من گفتم مال آبان ماهه. اصلا تو اون الفاظ اختلافه. ایشون میفهمد فک از آله، یعنی بازم قول راهن مقدمه، عرض کنم طبیعتا معلیمین و یمکن رده الى ما ذکره من التخالف فی القصد. ممکنه ما این صورت آخری رو که تخالف فی ما تلفظ به ارادتی بودا، این رو برگردونیمش به چی؟ به همون صورت قبلی، الا ما ذکره هم من التخالف فی القصد. یعنی در واقع اینم بشه مثل همون صورتی که اختلاف در قصد دارن. چرا؟ از الابره بالقصد، چون ملاک همون قصده و لفظو کاشف عن القصد، هر لفظی هم کاشف از قصدیست که آقای متکلم اون قصد رو دارد. ولذا اینجا هم گفتیم باید راهن قسم بود. و کذا لوکان علیه دینون خالن عن الرحم و آخر بهی رحم. اگر یه دینی داره بدون رحم و یه دین دیگری هم داره که رحم داره، اونم همینطوره، اونم همینطوره. یعنی اگر اختلافشون شد باید آقای راهن قسم بخوره. فدعا الدفع عن المرهون به، آقای راهن ادعا میکند دفع دین را از جانب مرهونون به، یعنی از جانب اون دینی که رهن داره. برای چی؟ برای اینکه آزاد کنه رهن رو. اما ودع القریم، قریم یعنی تلفکار، مرتهن. مرتهن چی میگه؟ او ادعا میکنه الدفع عن الخالی، میگه تو پولی که به من دادی بابت اون دینی بود که خالی از رهنه. برای چی این حرفا میزنه؟ لیبقى الرهن، تا رهن پیشش باقی بمونه. اینجا میفرماد فالقول و قول الدافع مع یمینه. چرا؟ لان الاختلاف یرجع الی قصده الذی لا یعلم الا من قبله. کل اول، این کل اول یعنی مثل اون صورت سابقه. چطور اونجا میگفتیم حرف راهن مقدمه، اینجا هم حرف راهن مقدمه، به همون دلیلی که اونجا گفت. نه دیگه نه، ممکنه حتی زمانش هم رسیده باشه. یعنی فرض کنید هر سه اول دیما وقتشه، اما بالاخره منی که دارم میدم میگم آقا اینو بابت اون دادم میخوام اون رهن آزاد بشه، چون میگه مرتهن اینجا حق نداره، حق با راهنه. راهن است که انتخاب میکنه که اول کدوم دین رو بده. البته اون دو دین دیگری که سر رسید شده او حق طلب داره، میتونه بره دادگاه، اون جای خودش، همه چیزش سر جای خودش. اما الان بالاخره من این پولی که دادم اگه به قصد اولی دادم، مرتهن نمیتونه بگه آقا من قصد تو رو کار ندارم، اون رهن دومی رو بد میدم. اگه واقعا اونو قصد کرده شما باید همون رهن رو فک بکن. میشه سومی دیگه، سومی لفظی به کار. خب ببین این یه حرفه که شما بفرمایید تحالف، ایشون معتقده که راهن باید قسم بخوره، بعد میگیم چرا، چراشو با یمکن بیان میکنه. میگه ممکنه ما اینو برش کردونیم به قصد، بگیم در واقع این آقا اون الفاظی که به کار برده الفاظ بی قصد که به درد نمیخوره. که شما اگر رفتید طواف خانه خدا، آخه دیدید گاهی اینجوری اتفاق میفته، یه روحانی یه وقتی رفته بود، عرض کنم خدمت شما، برای طواف زائره رو برده بود برای طواف، بعد نیت احرام رو بهشون گفته بود موقع طواف، نیت احرام رو بهش گفته بود، همم تکرار کرده بودن و همم بی سواد، بالاخره اینم حواسش نشده بود، اونم حواسش نشده بود، نیت احرام رو گفته بودن، میدونستن میخوان طواف انجام بدن، اما به زبان نیت احرام رو عرض کنم تکرار کرده بودن، بعدم رفته بودن طواف کرده بودن، بعد یه کسی اومده بود گفته بود آقا شما اینجوری گفتی، یا اشکال داره یا نه؟ حالا اشکال داره یا نداره؟ نداره. چرا؟ چون قصدشون واقعا طواف بود، همه اون جمعیت میدونستن که الان میخوان چیکار کنن؟ طواف کنم. اون الفاظ مهم نیست، دقت میکنید؟ یعنی اینجا هم همینطوره. در واقع ایشون که میگه یمکن رد و الا مازکر اومن تخالف القصد، تخالف القصد، یعنی در واقع این الفاظ هم بازگشتش به قصده. لفظ بی قصد که به درد نمیخوره، لفظ با قصد به درد. اگه اقرار کرده باشه که قصده، نه نه اقرار کرده، اقرار که کرده یعنی خودش قبول داره که این لفظ گفته و این قصدم کرده. اون موقع قبول داشته، اون موقعی که اعتراف کرد، حالا زده زیرش. و اقرار رو که نمیتونه بگه قصد من نبوده که. میدونم. ببینید به این توجه بکنید. این اون زمانی که اومد بدهی رو داد، گوه اینو دادم برای مهر ماه، رفت. فرداش اومد من ازش پرسیدم آقا اینو برای کدوم بدهی دادی؟ گوه آقا برای مهر ماه دادم که انگشتر رو آزاد کنم. اعتراف کرد، اعتراف کرد، اعتراف اون قصد رو نشون میده. اگر شما بگید این همون حرفی که موقع دادن زده، موقع اعتراف هم گفته، اما اون موقع باز قصد دیگری داشته که اون محل بحث نیست، ایشون داره فرض اقرار میکنه. فرض اقرار یعنی با توجه قبول کرده که این مال مهر ما بوده، حالا دبه کرده. آره بله دیگه، اون لفظ کاشف از قصد.
این
و این یمکن رده، چون احتمال مقابلش هم مثلا احتمالی که آقا دادن ممکنه کسی داده باشه ها، ایشون میگه این که ما گفتیم که لو تخالفا فکذالک، ممکنه اینجوری بیانش کنیم. حالا اگر یه کسی هم گفت آقا نخیر، ما کار الان به قصدش نداریم، چون لفظ کاشف از قصده، خود لفظ الان ما باید ببینیم چیه، چون هر لفظی کاشف از قصده، اون نمیتونه یه لفظی رو بگه بعد بگه آقا من یه قصد دیگری کردم، ولذا احتمال تحالف وجود داره، ولذا ایشون میگه ممکنه ما اینجوری بیانش کنیم.
نه نه من بحث اینم اینم لازم نبود شاید اینطور بیان بکنه بعضی که از باب امکان اطلاع بر اقرار است، نه مطلقا هر کسی در دادگاه منکر است دیگه بیان نیامد علیهش قسم بخورن
نه نه نه، این حکم مطلق نیست، این حکم مطلق نیست، یعنی یه جاهایی، نه دقت کنید، یه جاهایی در کتاب القضا هم آقایون بیان کردن، یه جاهایی اگر امر واضح باشد یا امری باشه که فقط او اطلاع داره که دیگه نه نه، یه مواردی داریم تو کتاب القضا، مواردی وجود داره، یعنی مواردی که واضح باشه دیگه قسم رو دادگاه نمیکشه وسط، یعنی نه حتی تو مواردی که داشتیم که میگفتن به علم قاضی شما باید عمل، باریکالله، فقط علم نیست، اون چه که علم باشد یا شبیه علم باشه طوری که واضح باشه اون یعنی در واقع ایشون میخواد بگه ما قسم رو اگر تو دادگاه بیانش میکنیم باید یه وجهی داشته باشه، این مال اونجا هاست، ولی همه جا قسم نیست. این که میگه این نمحتوجی اصلا از همین عبارت، شما اصلا تو کتاب القضا هم که ایچی نداشته باشید، از همین عبارت استفاده میشود که اگر احتمالی مثل احتمال اعتراف نبود، اگر احتمالی مثل احتمال اعتراف نبود ما نیاز به قسم نداشتیم. مثلا زنیست میگه آقا من این روز حائض شدم، نمیگن آقا تو قسم بخور که آقا این روز حائض شدی یا نشدی. نه میگن آقا حرفشو بپذیرید، بدون قسم حرفشو بپذیرید. یعنی یه مواردی مثل این مواردی که عرض کردم ها، میگن آقا این از خودش اطلاع داره دیگه، این حرف خودش ثابت.
اینا شریعت قرار داده، یه احکام خاصی از
ببینید این دیگه بحثش مال کتاب القضا، شما تو کتاب القضا بحث بکنید که آقا بحث انکار و قسم منکر عام، شما تو اینجور مواردم نگید، شهید این اعتقادو نداره، اونجا جای بحثش هست، ایبی نداره، باید کتاب القضا رو با هم دیگه بخونیم اونجا بحث کنیم. بریم سراغ مسئله دوازدهم. دوستان بزرگوار، در مسئله دوازدهم ایشون یه اختلافی رو مطرح میکنه میفرماید که اگر راهن دین خودشو نتونست ادا بکنه، یعنی سررسید دینش که رسید نتونست پول آقای مرتهن رو پرداخت بکنه، بنا شد برن رهن رو بفروشن و از رهن استیفاء دین بکنن. 20,000 تومان بدهکار انگشتر رو رهن گرفته، سررسید شده نتونسته پولشو بده، قرار برن انگشتر رو بفروشن و استیفاء دین بکنن. اما اختلاف شد در مقابل اینکه این عرض کنم خدمت شما رهن رو به چه نقدی بفروشن. این که میگیم به چه نقدی بفروشن، مال جاییست که نقدهای مختلفی رواج داره در بازار اون بلد. حالا بخوایم مثال بزنیم، کربلا اگه تش برده باشید، اونجا هم پول ایران رایجه هم پول خود عراق رایجه. یه زمانی اینطور بوده دیگه، یه وقتی دینار و درهم هم سکه طلا هم سکه نقره هر دو رایج بوده، یعنی داد و ستد می شده. گاهی دینار عراقی و دینار شامی هر دو توی عراق داد و ستد می شده، چون ارتباطا زیاد بوده. اینجوری بوده. یه زمانی تو اروپا هم همینطور بوده، توی موارد تا وقتی که واحد عرض کنم پولی مستقل برای کل اروپا نبود، چه بسا کشورهایی که نزدیک به هم بودن ارتباطا خیلی زیاد بود، پول همدیگر رو بر می داشتن برای اینکه بتونن معاملاتشون رو انجام بدن. من یادمه یه وقتی عرض کنم توی یکی از شهرهای خود ایران بلیت اتوبوس جای پول خورد داده می شد، خیلی هم رایج شده بود، جایی که جوری که دیگه شهرداری ورود پیدا کرد که جلوگیری کنه. مثلا بلیت اتوبوس دونه 50 تومان بود، طرف خورده نداشت 3 تا بلیت میداد. اصلا چه واسه طرف هیچ وقت اتوبوس هم سوار نمیشد، اما میدونست برای یه جای دیگه خرید کنه میتونه 3 تا اتوبوس رو 3 تا بلیت رو بده به اون یکی دیگه. اینم یه نوع نقد میشه دیگه، یعنی حالت پول رو پیدا میکنه. تا جایی که مسئولین شهر ورود پیدا کردن، ممنوع اعلام کردن، جلوگیری کردن، چون مشکلاتی به همراه داره اینا. علا ای حاله اگر نقدهای مختلفی وجود دارد، راهن گفت اینو مثلا به درهم بفروشیم، اون یکی گفت نه به دینار بفروشیم، راهن گفت به درهم شامی بفروشیم، اون یکی گفت نه به درهم عراقی بفروشیم، اینجا باید چه کار کنیم؟ ایشون میفرماید که باید بریم سراغ نقد غالب. یعنی ممکنه بین دو نقد مورد اختلاف غالبی وجود داشته باشه. مثلا توی ایران هر نقد دیگری هم خرید و فروش بشه، داد و ستد بشه، پول خود ایران رواج بیشتری داره، نقد غالب محسوب میشه. فرقی هم نمیکنه که نقد غالب موافق با یکی از این دوتا باشه یا نه موافق با هیچ کدوم نباشه. یعنی اگر یک کسی گفت درهم شامی، یکی گفت درهم عراقی، اما نقد غالب دینار بود، هیچ کدوم از این دوتا نبود، بازم ایشون میفهمند باید برید سراغ نقد غالب. خب این دوستان اصل این مسئله. حالا کی باید اینو بفروشه؟ ایشون میفرماید اگر آقای بایع، عرض کنم خدمت عذر میخوام، آقای مرتهن عرض کنم وکالت در بی داشته باشه، این اولا، یعنی وکیل شده باشه از طرف راهن که این رهنو بفروشه، از اول شرط وکالت کرده. ثانیا نقد غالب موافق با نظر خود مرتهنه، یا اگر موافقم نیست راضی شده که به همون نقد غالب بفروشه. ایشون میفرماد با این دو شرط مرتهن میفروشه. بایعمون میشه کی؟ میشه آقای مرتهن. بایع مرتهن است. اگر مرتهن وکالت در بی داشته باشه اولا، ثانیا نقد غالب یا موافق حرف او باشه، یا اگر موافقم نبوده از اول الان راضی شده به همون نقد غالب بفروشه. اما اگر دوستان مرتهن وکیل نبوده برای بی، یا اگرم وکیل بوده، نه نقد غالب از اول موافق او بود و نه الان راضی شده، جفت پا رو توی یه لنگ کفش کرده، میگه باید به همون نقدی که من میگم باید فروخته بشه. دیدید تو عوام گاهی اینجوریه دیگه، میگن آقا حکم شرعی نه، میگن نه شرع نه قانون، بریم سراغ عرف. عرف هم جوری تفسیرش میکنه که خودش میگه. جفت پار توی کفش کرده، میگه به همون نقد خودم. ایشون میفرماید در این دو صورت باید بریم سراغ حاکم، حاکم اینو بفروشه. پس بایع یا مرتهن است با اون دو شرط یا حاکم است در غیر اون صورت. باز یه سوال دیگه دوستان بزرگوار، اگر دو نقد در خرید و فروش غالب بود، یعنی اگر 5 تا نقد وجود داره، 2 تا نقد از نقود مختلفی که قابل داد و ستد هست، 2 تاش غلبه بر اونهای دیگه داره، اما خود این 2 تا هیچ کدوم بر دیگری غلبه نداره، اینجا دوستان ایشون میفرماد باید بریم بین این 2 تا اون یکی رو انتخاب بکنیم که مشابه دین و طلب مرتهن از راهنه. یعنی اگر درهم شامی و درهم عراقی هر دو رواج داره به اندازه هم، اما دینار رواج نداره، بین درهم شامی و عراقی باید بریم سراغ اونی که به تعبیر ایشون مشابه دین و طلبی است که مرتهن از راهن داره. آخه ممکنه طلب مرتهن از راهن دینار عراقی باشه مثلا، باید به دینار عراقی بفروشیم. حالا اگر با هر دو مباینت داشت، یعنی طلب اون نه دینار عراقی است نه دینار شامی، ایشون میفهمد اینجا دیگه برید به حاکم بگید حاکم هر کدوم رو معین کرد به همون بفروشید، مگر خودشون یه توافقی بکنن. اگه خودشون توافق کردن که کار تمامه و الا به حاکم مراجعه میکنن. اینم دوستان عرض کنم از این مسئله. یه بحث دیگه هم داره دوستانیشون که این بحثش عبارتی است، یعنی عبارتیست به یه عبارتی در واقع بنده. اجازه به من بدید این پاراگراف اول رو بخونم، بعد اون عبارت رو که در واقع خوندیم اون نکته عبارتی رو هم عرض خواهم کرد. نگاه کنید، از ثانیت عشرته لب اختلفا فی ما یبا و به ره، اگر اختلاف بکنن در اون نقدی که فروخته می شود به اون نقد رهن، یعنی این که به چه نقدی بفروشن مورد اختلافه. فعراد المرتهن و بیعه به نقد، مرتهن اراده کرده فروختن رهن را به یه نقدی، اما بر راهن به غیرهی، راهن میگه نه خیر به یه نقد دیگه بفروشیم. خب اینجا چه کار کنیم؟ میگه بیعه به نقد القالب، فروخته میشه به نقد قالب، سواء وافق مراد احدهما ام خالفهما، حتی اگر دو نقدی که این دوتا میگن هر دو درهم شامی و عراقی، اون چه نقد غالب است دیناره، میفرماید باشه بازم به دینار فروخته میشه. ول بائع و المرتهن، بائع مبتدا المرتهن خبر، کی باید بفروشه؟ میگه بائع مرتهنه، مرتهن میفروشه، البته به 2 شرط. 1 انکان وکیلن، اگر مرتهن از ابتدا از آقای راهن بگو وکالت در بی و استفاده این گرفته. 2 والقالب موافق لمرادهی او رجع الالحق. دوستان این والقالب موافق لمرادهی او رجع الالحق یعنی چی؟ یعنی اون نقد غالب یا با نظر آقای مرتهن موافق باشه، یا اگر موافقم نیست رجع الالحق. یعنی چی رجع الالحق؟ یعنی نظرشو برگردونه با اون چه شریعت گفته، یعنی اون نقد غالب رو بپذیره، جفت پار توی کفش نکنه بگه آقا همون نظر من باید عمل بشه. و الا، این و الا دوستان خیلی حرف توشه. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر بایع وکیل نبوده، یا اگر وکیلم بوده نقد غالب موافقش نبوده و راضی به فروش به نقد غالب هم نشده. یعنی خلاصه اگر این شرایطی که ما برای صورت قبلی گذاشتیم وجود نداشت، فل حاکم، حاکم میفروشه. دوستان بزرگوار معلوم میشه برای بی خود آقای راهن کاری نیست، یا مرتهن اگه وکیله یا حاکم با اون شرایطی که عرض کرد. حالا فین قلب نقدان، اگر 2 تا نقد در بلد غالب، بیع به مشابه الحق من هما ان اتفقا، باید فروخته بشه به اون نقدی که مشابهت داره با حق، البته اگر وجود داره یک نقد مشابه. فین باینه هما، اگر هیچ کدوم از این 2 نقد غالب با حق و بده، این حق یعنی طلبی که مرتهن از راهن داره دیگه ها، اگر باینه هما یعنی مباینت دارد حق با هر دو نقد غالب، عین الحاکم، اینجا حاکم معین میکنه، معین میکنه یعنی حاکم میگه آقا برید به درهم شامی بفروشید مثلا ها. البته ان امتنع من التعیین، اگر خودشون دو نفر با هم دیگه توافقی نداشته باشن، و الا اگه خودشون توافق کنن بگن حالا که کار به اینجا رسیده ما دیگه گرفتاری قاضی و دادگاه رو نکشیم، خودمون یه چیزی رو توافق کنیم، خب اینجا طبیعتاً همون چیزی که خودشون تعیین کردن کار تمامه. خب تا اینجا رو دوستان براتون از خارج عرض کردم، برگردید به عبارت مصنف همین قسمت آخر. تو این قسمت آخر جناب شهید اول یعنی مصنف چی فرمود؟ فرمود فإن قلب نقدان بیع به مشابه الحق، فإن باینهما عین الحاکم. به این کلمه عین الحاکم دقت کنید. شهید ثانی میفرماد این که مصنف فرمود عین الحاکم به صورت مطلقم فرمود، این هم شامل میشه صورتی را که یکی از دو نقد غالب اقرب به صرف الالحق باشه یا نه اقرب نباشه. من مثال براتون بزنم، ببینید آقا بدهی این آقا دیناره، یعنی راهن بدهیش به مرتهن دیناره، تو عراقم درهم عراقی رو راحت بگید تبدیل به دینار میکنن، اما درهم شامی رو به دینار تبدیل نمی کنن به این راحتی ها، کار سخته. فرضم بکنید درهم شامی و درهم عراقی هر دو رایجه، نقد غالب محسوب میشه، درست شد؟ حالا وقتی هر دو نقد غالبه، بدهی این آقا مباینه با هر دوست، شهید اول چی گفت؟ گفت عین الحاکم، حاکم بیاد بگه آقا دینار درهم عراقی یا درهم شامی، هر کدوم اون گفت. این معناش این است که چه مثل صورت ما درهم عراقی به اون تبدیل شدنش به دینار راحت باشه، چه فرقی با هم دیگه نداشته باشن. اما دوستان همین جناب شهید اول در دروس گفته تو این فرض حتما باید برید سراغ بگید درهم عراقی، چون درهم عراقی رو راحت میشه به دینار تبدیل کرد. جناب شهید اول در دروس فرموده اگر یکی از متباینین اسهل باشد صرفاً الالحق، یعنی راحت بشه تبدیلش کرد به اون بدهی که آقای راهن به مرتهن داره، اینجا تعین داره. شهید ثانی میفهمد حرف خوبیه، و طبیعتاً اینجا هم که میگیم عین الحاکم مال جاییست که یکیش اقرب به حق نباشه، و الا اون تعین داره دیگه، عین الحاکم معنا نداره، درست شد؟ بعد میفرماد علامه تو تحریر یه چیزی بهتر گفته، آخه حرف دروس رو ایشون گفت وهو حسنون، بعد یه حرفی رو از علامه تو تحریر نقل میکنه میگه وهو احسن، این بهتر از قبلیه. باز حالا اونی که علامه گفته و شهید ثانی میگه وهو احسن اون چیه؟ ایشون میفرماید که اگر هر دو متباین با حق، عرض کنم خدمت شما هر دو در واقع نقد غالب با حقمون متباینه، تباین داره، یعنی اون چه که این آقا طلبکاره دیناره، اما نقد غالب درهم عراقی و درهم شامیست، مثل اون مثال قبلمون. ایشون فرموده علامه فرموده باید به نقدی فروخته بشود که نفعش برای راهن و مالک بیشتره. یه وقت هست شما اینو میفروشی به درهم شامی، درسته درهم شامی رو نمیشه به راحتی تبدیل کرد به دینار، اما چون درهم شامی درهم شامیست تو عراق بیشتر بهتون میدن، و اگر بیشتر بدن درسته به سختی تبدیل به دینار میشه، اما نفعش برای مالک بیشتره. شهید ثانی میگه این بهتره، چرا؟ چون تو این موارد، یعنی مواردی که نفع آقای راهن که مالکه تعارض پیدا میکنه با اسهل بودن تبدیل به دین، تو تعارض بین این دوتا نفع مالک مقدمه، نگاه کنید، و اطلاق الحکم به رجوع، اطلاق الحکم به رجوع الى تعیین الحاکم، یعنی این که آقای مصنف آخر کار گفت عین الحاکم و به صورت مطلقم حکم کرد به رجوع به تعیین حاکم، یشمل ما لو کان احدهما اقرب الى الصرف الى الحق و عدمه. یعنی در واقع ایشون انگار فرق نگذاشته بین اونجایی که عرض کنم یکی از اون دو نقد غالب متباین با حق اقرب به صرف الى الحق باشد یا نباشد. اما وفی الدروس لو کان احدهما اسهل، اگر یکی از اون دوتا ساده تر باشه صرفن الى الحق، آقا یکی از اون دوتا منظورش چیه؟ و انا بهی المتباینه، یعنی لو کان احدهما، یعنی لو کان احد المتباینین اسهل صرفن الى الحق. ایشون گفته تعینه، اینجا دیگه حاکم نمیتونه اون یکی دیگر تعیین کنه. شهید ثانی میگه و هو بگو حسن، این بهتره ها. و فی تحریر، اما علامه تو تحریر یه حرفی زده که از حرف دروس هم بهتره. و فی تحریر لو بایناه، اگر مباینت داشته باشد دو نقد غالب با حق، یعنی با طلبی که راهن از مرتهن از راهن داره ها، هر دو نقد غالب متباینه، اینجا بیع به اوفرهما به اوفرهما حزن، باید ببینیم کدوم یکی وفور بیشتری از حیث حز و بهره دارد، یعنی اونی که انفع است به تعبیر دیگر برای مالک. جناب شهید ثانی میفرماد و هو احسن، این بهتره. چرا؟ فانه، دقت کنید، ربما ما کان اسر الصرف اصلح للمالک، به خاطر اینکه چه بسا سختی صرف اصلح باشه، انفع باشه برای مالک. کنارش بنویسید و ما باید صلاح کیو در نظر بگیریم؟ مالک. ولو سخت صرف میشه اما چون اصلحه، صورتی که سخت صرف میشه اما نفعش برای مالک بیشتره، اینجا باید اون رو ما توجه بهش بکنیم. این و حیث، دوستان یه مطلب جدید و جدایی است، ربطی به این بحث آخرمون بگید نداره، یه نکته عرض کردم جدایی است. ایشون چی میخواد بگه تو این نکته آخر؟ ببینید دوستان، ایشون تو این نکته آخر میخواد بگه هرگاه رهن فروخته بشه به غیر نقدی که مراد راهن بوده، راهن گوه اینو به درهم عراقی بفروشید، تو این صحبتایی که تو مسئله 12 کردیم بنابر این شد که ما اینو به درهم شامی بفروشیم، هر وقت بنا شد ما این رو به نقدی بفروشیم غیر از اون نقدی که مراد راهن بوده، ایشون میفرماد تو اینجور موارد نفع راهن رو در نظر بگیرید، مثل موارد دیگه. هر جا حاکم ولایت داره، تو ولایت بر مجنون، ولایت بر طفل، اونجاها حاکم چه کار میکنه؟ نفع مالک رو در نظر میگیره. اینجا هم همون جوره. نگاه کنید، و حیث و یباع و به غیر مرادهی، اونجایی که رهن فروخته میشود به غیر مراد راهن، یعنی ما حرف راهن رو گوش نکردیم به هر دلیل، تو این مسئله 12 بحث کردیم، اینجا ینبغی مراعات الحظ لهو، باید مراعات نفع و بهره ای که آقای مالک داره، راهن داره، اونو مراعات کنیم. که غیرهی ممن یلی علیه الحاکم، مثل غیر راهن از کسانی که ولایت دارد بر او حاکم. تو موارد دیگه هم همینجوره. البته دوستان به نظر میرسه حتی اگر ما بخوایم به همون نقدی که راهنم گفته بفروشیم، باید نفع او رو در نظر بگیریم، اما چون وقتی نقد رو خودش معین کرده، ممکنه بگیم دیگه خودش همه چی رو تعیین کرده، این چیز دیگه ما بخوایم فکر نفع او رو بکنیم، این لازم نیست. اما وقتی مخالف حرفش داریم عمل میکنیم، اونجا انگار بیشتر باید توجه کرد که نفع او رو در نظر بگیره. بفرمایید.
اصحاب سرمانه یه زفتی شبیه
معبود استثنان میده، اونیش دلیل میگه بله بهتره اصحاب سرمانه، بهتره به چه دلیل؟ نه نه نمیگه بهتر، میگه تعیون داره.
نه همین تعیین استثنا همین یه چیزی رو خوش می معین میکنه، اما
نه 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 اصلا بیان شما رو ایشون نداره. ببینید اصلا بیان شما رو ایشون نداره. ایشون میگه آقا بین این دوتا، نمیگه ببینید کدوم بهتره، میگه بین این دوتا کدوم یکی رو راحت میشه تبدیل کرد به چی؟ به اون اجازه بده تبدیلش کرد به اون نقدی که این آقا طلب داره. چرا حالا ما میگیم اینجا تعین پیدا میکنه؟ به خاطر این که ما رهن رو میفروشیم که بدهی آقا رو بدیم. غرض چی از فروش رهن؟ اینه چه بدهی آقا رو بدیم. اگر بناس درهم عراقی امروز تبدیل بشه، درهم شامی رو شما یه هفته باید بدوی دنبالش تا تبدیلش کنی به دینار، با فروختن به درهم شامی یک هفته دین این آقا رو تأخیر انداختی. غرض رو اگر بهش توجه بکنید این اولا. یه وقت هست بحث یه رو ده دقیقه پنج دقیقه هست که قابل اقمازه، هیچ کس هم اینو ضرر حساب نمی کنه. یه وقت هست کار به جایی میرسه که طرف باید حالا حالا صبر کنه. ایشون میگه وقتی شما میتونید این رو جوری بفروشید که این آقا زودتر به طلبش برسه، سر رسید دین شده، این آقا هم نتونسته بده، از این طرف شما میخوای رهن رو بفروشید به غرض این که پول این آقا رو بدی، دیگه معنا نداره بریم سراغ یک کسی که از حل نباشه. بله مگر طرف مقابلش انفع باشه. مگر اینو علامه در تحریر فرمود.
این طوری یه مبلغی بوده که نمیشده با یکی از صرفای که انجام میشه در هم یه دینا اینا به صورت کامل پرداخت کنه. اصلا اونجوری تو اولویت قرار میگیره که با کدوم مثلا درهم یا دینار
صرف انجام بدیم؟ ببینید اگر بناس یکیش جای دین رو کامل پر کنه، فروختن به یکیش جای دین رو کامل پر نکنه، این همون میشه که انفع گفت. یعنی یکیش میشه انفع برای مالک چون دینش کامل پر، فرق نمی کنه. هر چیزی که برای مرتهن انفع باشه از این باب که دینش کامل پرداخت میشه، برای مالک هم انفع میشه دیگه. چرا؟ چون اونم دینش کامل پرداخت میشه، یعنی دیگه بدهی براش نمیمونه. بله علامه در تحریر فرمود شهید سالم راهنما
میتونه ضمن رهن که داره انجام میشه اینو شرط کنه که دینو من خودم انجام بدم میشه؟
بله ظاهرا اگر شرط بکنه مورد پذیرش هم قرار بگیره
مشکلی نداره. و الا فلپاکه اینم باید در نظر بگیریم، غیر اینکه مرتهن وکیله
بله عرض کردم دیگه، اگر راهن خودش شرط بکنه که آقا من میفروشم، اونجا اصلا انگار محل بحث نیست. اونجا دیگه محل بحث نیست. هر چی اگر بسته به چیزشه، اون شرطیه که کرده. یه وقت هست میگه آقا من بفروشم به هر نقدی که دلم خواست، طبیعتا اون موقع میتونه به هر نقدی که دلش خواست بفروشه. خب به حمد الله دوستان، بعد اللطیا و اللتی از پارسال تا حالا کتاب رهنم تمام شد. از این به بعد دوستان کتاب هایی که ایشون بحث میکنه نسبتاً کوتاه کوتاهه، یعنی گاهی 5-6 صفحه گاهی 7-8 صفحه. عرض کنم خدمت دیگه الان فرصت نداریم کتاب الحجر رو عرض کنم بحث کنیم، فردا انشالله کتاب الحجر رو کار میکنیم. یه مقداری چند روز پیشم عرض کردم محبت کنید زودتر تشبیه بیارید، روز 5 دقیقه ما بتونیم اضافه بخونیم. تو این عرض کنم 20 جلسه‌ای که مونده، 30 جلسه‌ای که از کلاس مونده، 30 تا 5 دقیقه خودش 3 ساعت تفاوتشه. این 3 ساعت هم گاهی حتی بیشتر هم میشه، چون ما 5 دقیقه آخرمون معمولاً عرض کنم یه نصف صفحه میریم جلو. لذا هم پیش مطالعه کنید هم زودتر تشبیه بیارید که انشالله بتونیم بلکه به یه جایی بحثمون رو برسونیم که دیگه چیزی ازش نمونه. آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
از اون بابای آخری که اختیاری هم باشه
اجازه بدید یه مقدار بگذره. الان من فعلا فرصت ندارم که یه کلاس اضافه
بدم. آره
اما من 6 تا 8 الان گرفتم، یعنی 6 میام مدرسه. اگه یه فضای برام باز شد